فصل دوم نوروز از منظر عقل و شرع.
بسم الله الرحمن الرحیم. حال پس از بیان این نکات و روشن شدن اینکه نوروز اولاً هیچ اساس و پایه عقلانی و منطقی در عرف و آداب ایران باستان نداشته است و ثانیاً به عنوان روز خاص در تمام قرون و اعصار مطرح نبوده است، بلکه در هر زمانی و حکومت هر شاه و سلطانی در فصلی از فصول سال برگزار می شده است و ثالثاً ورود آن به جامعه مسلمین نه از ناحیه لواداران و زعمای دین که از جانب ایرانیان و بالخصوص برمکیان در زمان خلفای عباسی بوده است، به بیان و توضیح نفس خود این عادات و رسوم و تصور آن به عنوان عید و موسم خاص خصوصاً از ناحیه شرع و اسلام می‌پردازیم و میزان قرب و بعد آن را با موازین منطقی و عقلی و شرعی بیان می‌کنیم. عید در عرف ملل و اقوام به مراسم و عاداتی گفته می‌شود که به جهت ظهور پدیده و حادثه‌ای چشمگیر و خوشایند و غیرعادی، نمانند سایر حوادث و پدیده‌های گوارا و خوشایند که در طول هفته و ماه و سال برای افراد پیدا می شود، که برای اشخاص حاصل می شود، موجب به جای ماندن خاطره دلپذیر و به یاد ماندنی و ماندگار در نفس و ذهن آدمی می گردد. به نحوی که انسان مایل است پیوسته خاطره آن واقعه و قضیه را در زندگی و حیات خیش تجدید نماید و آن را همیشه زنده نگه دارد. و طبیعی است که این حادثه قطعاً باید از ویژگی و امتیاز خاصی برخوردار باشد تا بتواند در نفوس و اذهان جاودانه بماند و برای تجدید عهد و یاد آن از خود اشتیاق و رغبت خاص نشان دهند و این نکته کاملاً واضح و آشکار است. مثلا در میان ملل صرف نظر از مراسم و اعیاد مذهبی، به اعیاد و عاداتی این چنین اعیاد ملی و مراسم ملی گفته می شود. زیرا تعلق و انتساب چنین پدیده ای به گروه خاص و مذهب ویژه اختصاص ندارد. چنانچه برای استقلال ملل و کشورها از زیر یوغ ظلم و ستم چنین مراسمی هر ساله به پا می دارند و مردم در آن به شعف و شادی می پردازند و مظالم دوران سابق و حوادث روزگار گذشته را بازگو می کنند و به نتایج و دستاوردهای این انقلاب و استقلال اشاره می نمایند. و نیز برای تغییر نظامی به نظام دیگر، مانند نظام شاهنشاهی به جمهوریت، این قضیه وجود دارد. و امروز مشاهده می کنیم، با وجود گذشت بیش از 3 دهه از تغییر نظام سلطنتی، هنوز مراسم جشن و رسوم خاص رایج می باشد. و همین جشن و یاد بود، در میان افراد و خانواده ها به صورتهای مختلف مانند جشن تولد و یا یادبود ازدواج و نیز یادبود فوت عزیزان و گذشتگان دیده می شود. البته بعضی در این یادبودها و مجالس سنوی بیشتر از آن که برای متوفای خیش بیندیشند، به خاطر جلب منافع دنیوی و اشباع هوسهای نفسانی خیش آن را برگزار می کنند. و در حالی که استخوان‌های متوفای آنان خاک و رماد گشته، هنوز دست از مراد بر نمی‌دارند و هر سال با القاب و عناوین پرتمطراق و پخش اعلامیه‌ها و تبلیغات گسترده و برگزاری مجالس متعدده و دعوت از مردم و صرف مخارج نجومی به تصورات و توقعات موهومی خیش جامعه عمل می‌پوشانند و در حالی که آن مسکین در قبر و عالم برزخ به حساب و کتاب و محاسبه اعمال و رفتار خیش در دار دنیا گرفتار می باشد و باید از عهده یکایک افعال و کردار خود در طول حیات و ارتباط با دیگران براید، متصدیان امر و بازماندگان او برای هرچه با شکوه تر و چشم پرکنتر نمودن مراسم بر سر یکدیگر می کوبند و گوی سبقت از یکدیگر می رو بایند. گوی اصلاً آخرتی و حسابی و حشر و نشری و سؤال و جوابی و برزخ و قیامتی وجود ندارد و همه این قضایا مربوط به دیگران است. کلامی بسیار زیبا و دلنشین و حکمت آموز از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که می فرماید
قیمت و کل امرئ ما یحسنه،
ارزش و مقدار هر فرد به اندازه آن چیزی است که او را نیکو می شمرد و به او بها می دهد و از او خوشش می آید و آن را پیوسته مطرح می سازد. این کلام سخن بسیار حکیمانه و عبرت آموزی است و انسان می تواند آن را در موارد مختلف و ارتباطات خود با دیگران و ارزیابی میزان عقل و احساسات افراد در زمینه‌های مختلف زندگی و تصرفات به کار گیرد و استفاده نماید. و به همین جهت است که فرموده‌اند یعرف المرء بصدیقه، آدمی را با دوست صمیمی و محرم راز او میتوان محک زد و او را ارزیابی نمود. بر همین اساس رشته‌ای که یک طلبه علوم دینی و یا دانشجوی علوم متعارف امروزی برمی‌گزیند میتواند از نگرش شخصیتی وی به معیارها و ارزش‌های او پرده بردارد و نیز در مسائل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی از کیفیت گفتار و تمایل اشخاص به حوادث و تصرفات افراد میتوان به مقدار عقل و فهم و معرفت شخص نسبت به حقایق و واقعیات پی برد. به عنوان نمونه و مثال به یکی از رویدادهای تاریخی اسلام اشاره می‌کنیم. به عنوان مقدمه باید به این نکته توجه نمود که عالی‌ترین و راقی‌ترین مرتبه کمال در خلقت بشر وصول به مرتبه الله اکبر در تکامل توحیدی و تجرد است. یعنی مرتبت عالی‌تر از هر تعین و توصیف، حتی نفی تعین و توصیف. به این معنا که در حقیقت کلمه لا اله الا الله نفی هر تعین و تشخص از غیر ذات باری و اثبات آن برای حضرت احدیت است و این مرتبه مادون حقیقت الله اکبر است، زیرا در این عرصه هیچ توصیف و نعتی حتی به عنوان نفی آن از ذات ربوبی به پروردگار نسبت داده نشده است و این مرتبه منحصراً در شریعت اسلام و با تربیت و آیین اسلام جایگاه خود را بازیافته است و دسترسی بدان ممکن گردیده است و لذا مشاهده می کنیم که شعار اسلام در اذان و اقامه و تکبیرات عید فطر و قربان کلمه مبارکه الله اکبر است و برای وصول به این مرحله شریعت اسلام نماز را اختیار فرموده است و به عنوان مقدمه نماز 6 تکبیر در اذان و 4 تکبیر در اقامه و 1 تکبیر به عنوان تکبیرت الاحرام مقرر کرده است و اگر تکبیرهای مستحبه افتتاحیه را به آن اضافه نماییم که تعداد آن بسیار بیشتر خواهد شد. حال شرع مقدس مقدمه وصول به این مرتبه عالیه را که بالاترین رتبه از مراتب وجودی و کمال بشریت است نماز تعیین کرده است و افراد را برای چنین مرتبه‌ای مهیا نموده است و راه را به آنان نشان داده است و در شعار خود به عنوان بهترین عمل از آن یاد نموده است و 4 بار در اذان و اقامه با عبارت حی علی خیر العمل از آن تعبیر نموده است. در حالی که احکام و تکالیف در اسلام که مورد توجه و عنایت خاص شرع مقدس است یکی و دوتا نیست، چه احکام عبادی مانند حج و روزه و چه احکام اقتصادی چون خمس و زکات و چه احکام اجتماعی همچون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و چه احکام عائلی مانند نکاح و طلاق و غیره، ولی هیچ کدام از اینها به اندازه نماز بران تأکید نشده است و با عبارت حی علی خیر العمل از آن نام برده نشده است. این قضیه آنقدر در فرهنگ و آیین اسلام عجیب و غریب می نماید که قبولی آن نزد پروردگار موجب قبولی سایر تکالیف و عدم مقبولیت آن موجب ویرانی و تخریب سایر اعمال شمرده شده است و با تعبیر ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها از آن سخن گفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگام نزدیک شدن وقت نماز حالش دگرگون می شد و می فرمود ارحنا یا بلال، یعنی زمان اتصال با محبوب فرا رسیده است و حتی این تکلیف در حال غرق شدن نیز ساقط نمی شود، یعنی اتصال با ذات احدیت تا آخرین لحظه حیات باید مستمر باقی بماند و با آن اتصال انسان از این دنیا رخت به سرای آخرت درکشد. و در روز عاشورا در آن شرایط بحرانی و غیرعادی، هنگام ظهر فرزند رسول خدا به اتفاق اصحاب خود به اقامه نماز می ایستد و بعضی از اصحاب در جلوی آن حضرت بدن خود را سپر آماج تیرهای قساوت و جهالت ساخته بودند. حال در چنین شرایطی می بینیم که عمر ابن خطاب خلیفه ثانی با منظری متفاوت و دیدگاهی متغایر با دیدگاه اسلام به حذف این شعار حی علی خیر العمل می پردازد و آن را از اذان و اقامه بر می دارد و بدعت می گذارد و انحراف در شعار اسلام و کلام وحی به وجود می آورد و دیدگاه خود را بر دیدگاه حامل وحی رسول اکرم ترجیح می دهد و به بهانه این که اگر این جمله در اذان و اقامه باشد مردم دیگر به سراغ جنگ و جهاد نمی روند و کشورگشایی آقایان در معرض تهدید قرار گرفته و متوقف خواهد شد، به جای آن عبارت از الصلاة خیر من النوم، نماز بهتر از خواب است را قرار داد. این شخصیت و روحیه به نماز دیدگاه یک عمل تکراری و سمبولیک می دهد که برای خالی نبودن جایگاه عبادی دین خداوند آن را تشریع کرده است و صد البته از نقطه نظر اهمیت و ارزش نسبت به سایر تکالیف در رتبه آخر و پستر قرار دارد، تا چه رسد به جنگ و کشورگشایی و فتح بلاد و سلطه حکومت مرکزی بر اقطار و اقطاب عالم. در نزد چنین فردی ارزش نماز از خوابیدن و چرت زدن قدری افزون است و نه بیشتر. ولذا مشاهده می کنیم دیدگاه او نسبت به نماز جماعت نیز چنین است و تشریع جماعت را که به واسطه اجتماع نفوس و تقویت نیروی روحانی و نورانی و اتصال نمازگزار به مبدأ اعلی است، به دیدگاه و بینش دیگری باز می گرداند و جنبه سیاسی و چشم پرکن و عظمت اجتماعی آن را ملاک برای این تکلیف الهی می داند. و نماز تراویح را که توسط رسول خدا فرادا و بدون جماعت تشریع شده است به جماعت برمی گرداند و بدین وسیله خود را هم تراز و هم افق پیامبر الهی قرار می دهد و بدعت می گذارد. و از اینجاست که ما می توانیم از روی رفتار و اعمال و سخنان افراد به میزان شخصیت و فرهنگ آنان پی ببریم و تفکرات و تمایلات و محوریت نگرش های آنان را ارزیابی کنیم. متاسفانه این طرز تفکر و نگرش انحرافی نسبت به تعالیم و شعارهای اسلامی در میان خود ما نیز وجود دارد و بدان توجه و دقت شایسته نمی شود. چنانچه به یاد دارم پس از پیروزی انقلاب ایران، یکی از علمای معروف نسبت به عزاداری دستجات در روز عاشورا گفته بود: من نمی گویم عزاداری نکنید، بلکه عزاداری را به صورت اجتماع و تظاهرات انجام دهید. در کتاب افق وحی حقیر به این نکته اشاره نموده که ارتقای علوم بشری و تحول اعجاب آمیز تکنیک و تکنولوژی و کشف افقهای مجهول اسرار خلقت هیچ ارتباطی به میزان فرهنگ و ارزش‌های والای انسانی و کرامت نفس و تعالی روح و جان او ندارد و سیر و گردش روزگار و توالی لیالی و ایام نه تنها بر بعد معنوی و روحی او نیفزوده است، بلکه به عکس او را به سراشیبی سقوط اخلاقیات و حرکت رو به قهقرا درآورده است و در هر زمینه از ظرفیت‌های وجودی خود، چه انسانی و چه حیوانی، او را به مراتب نازله از سبوعیت و درندگی و وحشیگری و رذالت اخلاقی و اجتماعی ساقط نموده است. در این زمان، زمان شکوفایی تمدن و فرهنگ و افتخار اعصار و قرون، انسان به ظاهر متشخص و دارای وجهه و شهرت را می‌بینید که به خاطر اجابت توقعات حیوانی و رذیل خود لخت مادرزاد به همراه سایر عرازل و اوباش در مرعا و منظر خرد و کلان ظاهر می شود و به خودنمایی می پردازد. آخر این چه مرتبه ای از سقوط و حیوانیت است که بشر بدان مبتلا گردیده است و از آن ابایی ندارد و سایرین نیز بی تفاوت به بهانه عدم مداخله در مسائل و خواستهای شخصی افراد از کنار آن در می گذرند و یا به آن نظاره می کنند. حال شما بنگرید یک مرد جا افتاده 60 ساله در شب چهارشنبه سوری به میان خیابان می آید و با وسایل آتشزا خود را در زمره اطفال و سفیهان قرار می دهد و از روی آتش می جهد و می گوید زردی من از تو، سرخی تو از من. آنچه که در این قضایا به چشم می خورد و انسان از مشاهده آن شگفت زده می شود این است که گویی شأن و موقعیت اجتماعی افراد و نیز مراتب علمی آنها در فنون مختلف و نیز میزان سن و سال ایشان تأثیری در رفتار و گفتار و نگرش فرهنگی آنان ندارد و نگرش و دیدگاه فرهنگی و باورهای ذهنی آنها همانند سایر افراد منحط و رذیل جامعه است. در اینجا مسئولیت و وظیفه متصدیان و زعمای فرهنگی و اخلاقی جامعه بسی خطیر و قابل توجه می شود و آنان را به مسئولیت و تعهدی فراتر از همزیستی و ارتباط عادی و مدارای با جامعه فرا می خواند و به صرف بقا و استمرار یک فرهنگ نمی توانند شانه خود را از تبیین و تفسیر دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خیش رها سازند. زیرا هر فرهنگ و سنتی که امروزه به صورت عادت و روشی رایج در تار و پود عقاید و باورهای یک ملت جا باز کرده است، روزی اصلاً و به طور کلی وجود خارجی نداشته است و صرفاً با ابراز سلیقه یک فرد یا تمایل یک خودکامه به این رفتار نشو و نما یافته و کم کم با استمرار آن توسط هیئت حاکمه و یا افراد دیگر به یک سیره و سنت و فرهنگ تبدیل شده است. حال باید دید که این آیین در ابتدای تولد خود به چه منظور و قصد و سلیقه‌ای تشکیل شده است و چه اهداف و مقاصدی در پشت این سنت وجود داشته است. و از اینجاست که ما به وظیفه و رسالت انبیای الهی و زعمای دین پی میبریم و متوجه میشویم که هدف و مقصد آنان صرفاً برقراری عدالت و امنیت ظاهری و آرامش اجتماعی و دستورات عبادی نبوده است، بلکه در مرحله اول رسالت آنها به تغییر و تحول فکر و اندیشه جامعه و حذف و محو انحرافات فکری و باورهای سنتی که در قبال فرهنگ و اندیشه توحیدی و الهی می تواند بایستد و مقاومت کند باز می گردد. البته پرواضح است که درک این مطلب تنها از عهده افرادی برمی آید که مشام جان و شمیم روانشان به حقایق اطراگین منابع وحی و ملاکات شرع معنوس و مألوف شده است. و الا تصور نشود که هر ناپخته و خامی که چند ورقی از منابع و مصادر شعر رقم زده است بتواند به چنین حقیقتی واصل آید و از حق و متن واقع سر برآورد و مبانی نورانی وحیانی را استقصاء کند و به آن اندیشه والا دسترسی پیدا نماید. آری نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاهداری یا آیین سروری داند. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. در اینجا باید صراحتاً عرض کنم مسئولیت عواقب و پیامدهای ناموزون جهالت و عدم ادراک و اطلاع صحیح جامعه نسبت به مبانی و آموزه‌های دینی بر عهده کسانی است که بدون آمادگی و استعداد کافی و ناپختگی در مسائل دینی زبان به طرح مسائل و مبانی دینی گشاده و یا قلم در ابلاغ و اظهار حقایق شرع دوانیده، مردم را از راه به بیراهه و از صراط مستقیم به انحراف و اعوجاج می کشانند، و یا آنکه خدای ناکرده با علم و اطلاع از قضایا و مسائل وحیانی به جهت مصالح دنیوی و منافع چند روزه گذرا با فرهنگ و آیین باطل مردم همراهی و همرأیی می نمایند. و به مصداق آیه شریفه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. آن کسانی که از بیان احکام و مبانی کتاب مبین سر باز میزنند و آنها را برای مردم نقل نمی کنند و به خاطر درهمی چند حقایق را پنهان می دارند، باید بدانند که آنچرا که در قبال این کتبان به دست می آورند آتشی است که به داخل شکم خود وارد می سازند. خداوند با آنان در روز باز پسین سخن نمی گوید و آنها را پاک نمی گرداند و عذاب دردناکی برایشان مهیا ساخته است. وظیفه علمای راستین این است که هر جا اعتقادی مخالف و روشی منافی با روح و جان شریعت مشاهده کردند، با روش و برخوردی سنجیده و اخلاقی آن را تغییر دهند و حقیقت و واقع را به فرد و اجتماع گوشزد نمایند. از جمله سنت‌هایی که به باطل در میان ایرانیان رایج است، برگزاری مراسم اربعین برای متوفای خود می باشد. و چنان این سنت و عادت به شدت و قوت رایج و دارج شده است که تخلف از آن در نزد مردم گناهی نابخشودنی و عملی قبیح تلقی می گردد و مردم بسیاری از امور خیش را بر این سنت پایه‌گذاری می کنند. مصیبت زدگان لباسهای عزا را تا روز اربعین از خود جدا نمی کنند و رفت و آمدهای خود را محدود به این واقعه می کنند. مراسم خواستگاری در این 40 روز ممنوع می باشد و عقد و عروسی انجام نمی گیرد. و اگر برای یکی از طرفین محظوری در تأخیر به وجود آید، به شدت از طرف مقابل مورد عتاب و سرزنش قرار می گیرد و آن را اهانت به خیش تلقی می نمایند. شرکت در مجالس سرور، حتی مجالس اعیاد، مورد مذمت واقع می شود. انتقال از منزل به منزلی دیگر نیز در همین راستا مردود می باشد و بر همین قیاس. این حقیر که از دوران طفولیت ناخودآگاه به رمز و راز این قضیه فکر می کردم و خود به همراه بستگان در این مجالس شرکت می کردم، دلیل موجهی برای انعقاد مجلس اربعین نمی یافتم و هنگام پرسش از علت انعقاد این مجالس صرفاً با پاسخ طلب مغفرت و اهدای ثواب به روح متوفا مواجه می گشتم. تا اینکه به فکر افتادم درباره این مراسم خود به تحقیق بپردازم و سپس متوجه شدم مسئله اربعین در میان مردم سنتی است انحرافی و روشی است ناپسند و حتی در میان سایر اقوام در ممالک مختلفه وجود ندارد و این سنت منحصراً مربوط به حضرت سید الشهدا علیه السلام است و درباره هیچ یک از ائمه و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین رسمی نبوده است. و باعث تأسف این که یکی از معارف اخیراً در وسایل ارتباط جمعی گفته است اربعین درباره سایر معصومین علیهم السلام بوده است، ولی بعداً کم کم از میان رفت و فقط برای سید الشهدا علیه السلام برقرار مانده است. شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، صفحه 231. این قلم با استقراء و استقصایی که نمودم، نه تنها هیچ اثری از این مطلب مشاهده نکردم، بلکه ادله و آثار تمامی خلاف این گفته را اثبات می نمایند و گوینده این کلام باید پاسخ سخن ناسواب خیش را در روز قیامت بدهد. پس از روشن شدن مسئله، رساله‌ای در این زمینه تقریر نمودم به نام اربعین در فرهنگ شیعه و در آخر متذکر شدم که آماده پذیرش نقد و تصحیح می باشم. ولی تا کنون پاسخی در این باره نشنیدم. ولی مع الاسف شدید از افرادی که انتظار سخن ناسنجیده و نابجا از آنان نمی بردم شنیدم که تألیف چنین کتابهایی در میان جامعه اثر سوء می گذارد و مردم را از روابط اجتماعی و گرایشات مذهبی دور می سازد و سنتی را که نسلن بعد نسل در میان اقوام و ملل مستقر شده و جای خود را تحکیم بخشیده است از میان بر می دارد و مجالسی که موجب دیدار آشنایان و بستگان با یکدیگر است از بین می برد. و حتی برخی از آنان پای را از حد خود فراتر نهاده به تهدید و ارعاب مروجین و مبلغین این قضیه پرداختند. عجبا، جایی که انتظار مردم از متصدیان و زعمای شریعت قراء بیان و ابلاغ حق واقع و متن دین مبین است، سخن به خلاف بشنوند و تأیید و تثبیت امر ناسواب مشاهده کنند، پس این حقایق رائقه وحیانی را چه کسی به گوش آنان برساند؟ و احکام نورانی وحی را از چه قلم و زبانی دریابند؟ و توقع انتظار خیش را در تحول و تبدل افکار و نفوس و تربیت و تزکیه در چه کسی جستجو نمایند؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اگر قرار باشد علمای عامل و صلحای فاضل دست به ترکیب سنن و اعتقادات ناپسند و ناموجه جامعه نزنند و با مردم به همان سنت‌ها و روش‌های رایج و دارج خود معاشرت نمایند و چه بسا در بعضی از اوقات نیز تأیید و تشویق بنمایند، پس مسئولیت ابلاغ و تبلیغ بر دوش چه شخصی خواهد بود و گناه و عواقب ناگوار این سستی‌ها و کاستی‌ها متوجه چه افرادی می باشد؟ و نیز از جمله سنت‌های ناپسند که گرچه به مقدار اربعین نمی رسد، سنت برگزاری سالگرد برای اموات است. در حالی که ما موظف به برگزاری مراسم عید و شهادت معصومین علیهم السلام می باشیم و باید این سنت نیز از میان برداشته شود. و فقط سنت احیای ذکر و یاد معصومین علیهم السلام باقی و پایدار بماند. چرا که افراد با موت خیش و گذران این دنیای فانی به سرای دیگر می روند و به دنبال پرونده اعمال و رفتار خیش در این دنیا می باشند. یادآوری آنان و برپایی مجالس سال و سپس در سالهای بعد هیچ نفعی برای بازماندگان نخواهد داشت و صرفاً به اظهار تأسف و حزن و اندوه منقضی خواهد گشت. آری، صرف دیدار آشنایان و ارحام و دوستان دارای ارزش و اعتبار است که میتوان در مجلس و محفل دیگری نیز آن را انجام داد. در اسلام توجه و رویکرد انسان را به سمت و سوی مقابل و آینده قرار دادند، نه بازگشته به عقب و تجدید خاطرات و ذهنیات گذشته و یادآوری اعمال و رفتار پیشینیان. ذهن و فکر و قلب آدمی باید به واسطه قطع تعلقات دنیوی به سوی مبدأ وجود و مرکز هستی و ذات ربوبی حرکت نماید و این مصائب که برای بشر پیش می آید هدیه‌هایی است از جانب پروردگار برای بنده خیش تا فکر و میل و شوق او را به سوی خود بکشاند و او را از تراکم خطورات و خاطرات و تخیلات پاک گرداند و قلب او را فقط برای مأوا و منزل خیش آماده گرداند و وجود او را از همه شوائب هستی برهاند و نصیبی را که باید و میبایست از ورود در دنیا و حیات دنیوی تحصیل نماید برای او آماده سازد. ولی ما به جای پیروی از این روش و طرز تفکر و همراهی با تقدیر و مشیت الهی دائما خود را به عقب برمیگردانیم و به حوادث و قضایای گذشته پیوند میدهیم و شخصیت‌ها و شؤونات گذشتگان را همراه خود در طول حیات به دنبال خیش می‌کشانیم و سرشت و سرنوشت خود را به آنان گره می‌زنیم. در این سالگردها چیزی جز تعریف ها و تمجید ها و مظاهر جاذب و گوش پرکان و القاب و اعتبارات نصیب حاضرین نخواهد شد و هر سال بر درجه و مقام آن بدبخت بیچاره از دنیا رفته و گرفتار حساب و کتاب اعمال و رفتار دنیای خیش افزوده می شود و مجالس او در هر سال باید با شکوه تر و پرتمطراق تر و پرسر و صدا تر با مصارف و خرجهای سرسام‌آور و تهیه اعلامیه ها و تبلیغات گیج کننده برگزار شود و این است مصداق و معنای سوره شریفه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
سوره تکاثر افتخار و مباهات بر زیاده طلبی و کثرت بینی شما را از دیدار جمال حق و وجود مطلق و وحدت لایزالی به غفلت انداخت و منصرف کرد تا زمانی که در قبرها سرازیر شدید. ابدا چنین نیست که آن کسرات اصالتی داشته باشد و به زودی خواهید دانست و سپس ابدا چنین نیست که آن کسرات اصالتی داشته باشد و به زودی خواهید دانست. ابدا چنین نیست. شما اگر بالمعاینه علم پیدا کنید، تحقیقاً آن کسرت طلبی را به صورت جهیم سوزان و آتش گداخته خواهید دید و پس از آن را به حقیقت یقین خواهید دانست و سپس از نعیم که راه قرب بنده به سوی خدا و ولایت است از شما در آن روز پرسش خواهد شد که در چه حد حجاب کثرت را کنار زدید و در عرصه توحید گام نهادید. و امروز ما با رنگ و لعاب دادن این مجالس به رنگ مذهبی و به بهانه و شعار شعائر دینی و در واقع برای بقا و استمرار حیات حیوانی خیش به همان راه و مسیری می رویم که اعراب جاهلی به جهت تفاخر و مباهات بر دیگری به سراغ استخوان پوسیده نیاکان می رفتند. هیچ تفاوتی در میان نیست. هر دو یکیست، به دو صورت مختلف و دو مظهر متفاوت. آری، یاد و خاطره اولیاء الهی و عرفای بالله و بیان حالات و گفتار و کردارشان و کیفیت وصول به مدارج عالی و تبیین سیره و روش زندگی و ارتباط با افراد و دستورالعمل‌های اخلاقی و سلوکی آنان مانند آخوند ملا حسین قلی همدانی و مرحوم قاضی و علامه طباطبایی و علامه تهرانی رضوان الله علیهم اجمعین خارج از این بحث و مقام می باشد و در تجلیل و تعظیم و تکریم این ستارگان فضیلت و معرفت هرچه انجام شود کم می باشد. در این مجالس باید به تفسیر و تبیین مبانی فکری و راه و روش سلوکی و مظاهر اخلاقی این فرزانگان اقدام نمود و آنها را برای مردم روشن ساخت تا دیدگاه آنان نسبت به دین و شعائر و مبانی آن تغییر پیدا کند و ذهنیاتی که از اعمال و رفتار سایرین در آنها به وجود آمده است متحول گردد و حقیقت تمثل روح ولایت و زعامت لواداران شرع مبین را در وجود عینی و خارجی این بزرگواران پیدا کنند تا ثواب را از فساد تشخیص دهند و راه را از بیراه باز شناسند و حقیقت را از ادعا تمییز دهند و صدق را از دروغ جدا نمایند و صفا را از مکر و خدعه مجزا کنند و خلوص را از ریا و حیله فرق بگذارند و توحید را از انانیت و نفسانیت و کسرات و شهوات جدا سازند. اما این مجالس به عنوان سالگرد و امثال آن نباید باشد، بلکه می توان به صور مختلفی آن را منعقد نمود
مسئله سالگرد باید مختص معصومین علیهم السلام باشد تا از این جهت بین آنها و دیگران امتیاز افتد و حریم هر یک محفوظ بماند. به عنوان مثال از جمله سنت‌هایی که به واسطه مسامحه و سهل‌انگاری و عدم توجه یا اغماز اهل علم منسوخ شده است، قضیه تعقیبات پس از نمازهای یومیه است که متاسفانه به صورت دیگری در میان مردم رایج گردیده است. در فرهنگ اسلام و تشیع علل خصوص، پس از اقامه نمازهای یومیه ابتداءً مستحب به اکید است که سجده شکر به جای آورده شود و سپس تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را که رسول خدا به آن حضرت تعلیم فرمود قرائت شود و آن عبارت است از 34 مرتبه الله اکبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله و آنگاه بهتر است به سایر ادعیه و اورادی که از معصومین علیهم السلام وارد گردیده است پرداخته شود. وسائل الشیعه جلد ششم صفحه 465. اهمیت تعقیب این اعمال پس از نماز به حدی است که در بعضی از اخبار آنها را جزئی از نماز به حساب آورده‌اند و تأکید شده است که نمازگزار پس از انجام فریضه نماز هیچ سخنی نگوید و به همان حالت توجه و تشکل در نماز خود را احساس نماید. بهار الانوار جلد 82 صفحه 332. و این سنت در میان شیعیان در زمان ائمه علیهم السلام تا کنون برقرار بوده است. حتی بعضی از بزرگان اهل معرفت فرموده است: چگونه ممکن است فردی خود را سالک الالله بداند ولی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را بلا فاصله پس از نماز قرائت نکند؟ ولی متاسفانه این سنت اکید در میان عده‌ای از افراد منسوخ شده است و پس از نماز به مصافحه با یکدیگر می‌پردازند و سخنانی شعارگونه سر می‌دهند و به کلی خود را از حالت فرد نمازگزار خارج می‌سازند و آن حال و هوایی را که در حین انجام فریضه الهی کسب نموده بودند از دست می‌دهند و آن نصیب و بهره‌ای که مترتب بر این دستور پیامبر است از آنان سلب می‌گردد و هیچ نفعی جایگزین آن نخواهد شد. می‌گویند شرایط فعلی اقتضای این اعمال و سخنان را می‌کند و ایرادی بر آن مترتب نیست. پاسخ این است که مگر این شرایط منحصر در همین زمان است و در طول 1400 سال اصلاً ولو برای یک بار اتفاق نیفتاده است؟ و این چه شرایطی است که بیش از 30 سال از بد و آن می‌گذرد و هنوز منتفی نشده است؟ انها و لشیئن عجاب. و رسول خدا این تعقیبات را برای چه زمانی فرمودند و مگر برای انتفاع آن استثنایی ذکر کردند؟ چرا باید ما خود را از دستورات شرع جلوتر بیندازیم؟ و چرا باید با توجیهات ناوجیه خود راه را به بیراهه و سنت را به خلاف مبدل سازیم؟ و چرا باید با اعمال سلیقه های شخصی و گروهی خیش بهره و نصیب مفروض را از بندگان خدا سلب نماییم؟ راه راه اطاعت و انقیاد است، نه راه خود رأی و خودسری و اعمال سلیقه فردی و تقابل با دستور امام معصوم علیه السلام. آن کسی به مقصد و مقصود می رسد که از دستور شرع تخطی نکند و هرچرا که بزرگان و لواداران دین فرموده اند به گوش جان بپذیرد و با رأی و سلیقه خود کم و زیاد و تحریف نکند و بداند که اگر دلسوزی برای مردم و جامعه وجود داشته باشد، آن فرد شخص امام معصوم علیه السلام است و بس و دیگران باید مطیع و منقاد او باشند و او را بر همه اشخاص و همه شؤونات و همه چیز خود اولا و احق بدانند و به سخن و دستوری که در قبال سخن و دستور اوست توجهی نکنند. این شعارها را در موارد و ازمنه مختلف دیگر نیز میتوان داد و هیچ لزومی ندارد که پس از نماز فریضه گفته شود. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
و نیز از جمله آداب و اموری که باید نسبت به آنها با دیدگاه و رویکرد دیگری توجه نمود، شرکت بانوان در نماز جمعه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: لیس علی النساء جمعة ولا جماعة. تکلیف به شرکت در نماز جمعه و نیز نمازهای جماعت از زنان برداشته شده است و زنان باید در خانه‌های خود به این فرایض الهی قیام نمایند، یعنی در روز جمعه نماز ظهر را به 4 رکعت در منزل بخوانند و در اجتماع جمعه شرکت ننمایند. و این سنت در طول حیات ائمه معصومین علیهم السلام رایج و دارج بوده است و زنان در نماز جمعه شرکت نمی کردند. ولی پس از ظهور انقلاب ایران، دعوت به نماز جمعه برای هر دو دسته صورت گرفت و خانمها با وجود تحمل رنج و مشقت خود را مکلف می دیدند و با اعمال عرق و حمیت دینی و احساس وظیفه و تکلیف از اماکن بعیده خود را به نماز جمعه می رساندند و به امید وصول به ثواب و پاداشی مضاعف صعوبت و اعباء آن را به جان میپذیرفتند. ولی غافل از این که شارع مقدس نسبت به مصالح نفس الامریه و ملاکات احکام و حقایق تکالیف از ما با اطلاع تر است و خیر و صلاح جامعه و افراد را بهتر و بیشتر از ما تشخیص میدهد و از مسائل و مبانی شرع از امثال ما عالمتر و آگاهتر است.
جهت اطلاع بیشتر پیرامون شرکت بانوان در نماز جمعه و رد و ایرادهای عقلی و شرعی آن از منظر علامه تهرانی رضوان الله علیه رجوع شود به صلات الجمعه صفحه 187، رساله بدیعه صفحه 193.
در اینجا مسئله عید نوروز به عنوان یک سنت دیرینه مورد سؤال و تأمل قرار می گیرد که دلیل و توجیه عید بودن چنین ایامی چه می باشد؟ و چرا از بین فصول و ایام سال به خصوص این ایام به عنوان عید باید مطرح گردد؟ و پس از گذشت قرنها تبدیل به یک سنت و عادت ملی شود؟ سنتی که مخالفت با آن موجب حیرت و استیحاش مردم عوام و بلکه خواص خواهد بود. و برخی برای تأکید بیشتر و اثبات مؤکد متوسل به آثار و ادله شرعی گردند و سرنخهایی از تأیید و امضای شریعت ارائه دهند و مهر تثبیت را از قبل دیانت و زعامت دینی بر پای صفحه بلاغ و ابلاغ آن بنهند و آن را مفروغ عنه از ناحیه شرع قلمداد کنند. البته طبیعی است که انسان با شکفته شدن گلهای درختان و به سبز نشستن حیات طبیعت و تغییر حال و هوای بهار، روح و روان او منبسط و مبتهج و شاد خواهد شد و انتظار حلول فصل بهار را از مدتها قبل با خود دارد و پیوسته با نظر به تاریخ مقدم تراوت و صفای طبیعت را گرامی می دارد. ولی از آنجا که این سنت جنبه شرعی به خود گرفته است و برای اثبات آن به احادیث و آثار مرویه از معصومین علیهم السلام تمسک شده است، از جهاتی مورد نقض و اشکال واقع می شود. اولا اینکه دین مقدس اسلام اختصاص به مناطق استوایی و حدود آن ندارد، بلکه جمیع بقاع ارض را از قطب شمال تا قطب جنوب شامل می شود. حال اگر ملاک تثبیت این سنت را از ناحیه شرع، تغییر و تحول شرایط جوی و اعتدال ربیعی
و شکفته شدن گلها و دمیدن روح حیات به کالبد بیجان طبیعت بدانیم، در بسیاری از مناطق این ملاک نقص خواهد شد. در بسیاری از مناطق تا ماه‌ها پس از شروع بهار هنوز فصل سرما و یخبندان به پایان نمی‌رسد و این چه اعتدالی است که تفاوتی با زمستانش ندارد. حتی در خود ایران مناطق شمالی تا اواسط اردیبهشت نیز وارد فضای روح‌انگیز بهاری نمی‌شوند. و از طرف دیگر بسیاری از مناطق که در نیم کره جنوبی قرار دارند فصل زمستان و بهار و تابستان آنها با مناطق نیم کره شمالی متفاوت است، یعنی پاییز آنها بهار و بهار آنها پاییز مناطق معتدله و نیم کره شمالی می باشد. بنابراین سنتی که از ناحیه شهر در بین افراد متداول شده است یا باید اختصاص به بخشی از مناطق زمین داشته باشد که قطعاً این مسئله با عمومیت و شمول شرع مقدس به تمام نقاط عالم منافات دارد، و یا اینکه باید بپذیریم ملاک و جهت تدوین این سنت تبدل فصل و تغییر آب و هوا نبوده است که این مسئله نیز خلف خواهد بود. و ثانیاً اگر ملاک این سنت همان تبدل حال و هوای مناطق بوده باشد، چرا حکم عید را به صورت کلی جعل ننموده است و این سنت را برای هر منطقه‌ای به ملاحظه خصوصیات و شرایط اقلیمی آن مکان قرار نداده است؟ و چه ایرادی داشت که می‌فرمود هر قوم و ملتی بر اساس شرایط و مقتضیات محیط و جغرافیای محل خیش نسبت به برقراری این سنت اقدام نمایند؟ و ثالثاً اگر اعتدال ربیع و تحول شرایط محیط علت تشریع این سنت است، پس چرا روایاتی را که در تأیید سنت باستانی نوروز می آورند بر طبق شرایط آن زمان در اواخر خرداد ماه بوده است؟ چنانچه پس از این مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت. و رابعاً متن روایات و اخبار در این مورد با این فرض سازگاری ندارد و بر اساس ملاکات دیگری بنا نهاده شده اند. بنابراین ارتباط دادن این سنت به اخبار و احادیث مورد ادعا بر اساس حلول فصل بهار صحیح نمی باشد. و این که می گویند از آنجا که تحول و تغییر شرایط فصول در این فصل انجام می گیرد و بر این اساس شارع آن را محترم شمرده است و حکم به برگزاری مراسم عید و پرداختن به سنن و عادات و آداب متداوله نموده است، 100% غلط و مخدوش می باشد. و اما توجیه دیگری که برای احیاء و استمرار این سنت مطرح است، گردش یک سال زمین به دور خورشید است و هنگام تحویل خورشید به برج حمل شروع سال جدید محسوب می شود. و از این جهت، افراد باید به شادی و شادمانی بپردازند و گذشت یک سال از عمر خیش را جشن بگیرند و برای نزدیک شدن یک سال به پایان عمر به شادی و پایکوبی بپردازند. این توجیه نیز مانند توجیه پیشین فاقد دلیل و حجت منطقی و عقلانی و طبعا شرعی می باشد، زیرا اولاً گردش زمین به دور خورشید حرکتی است که هر لحظه از این حرکت می تواند به معنای گذشت و سپری شدن سال قبل و شروع سال جدید باشد، مانند حرکت عقربه های ساعت که هر ثانیه آن به معنای سپری شدن وقت قبل و شروع وقت و زمان جدید است. و اگر شروع سال جدید بر این اساس به خاطر اعتدال ربیعی و موسم بهار است که روز شب هر دو به یک مقدار از زمان می باشند و به این جهت شروع سال جدید توجیه فلجمله‌ای می‌یابد، باید گفت در ابتدای فصل پاییز نیز زمان روز و شب به اعتدال می‌رسد. مضافاً به این که در بسیاری از کشورها چنین مسئله‌ای وجود ندارد و اعتدالی به این شکل حاصل نمی‌شود. ثانیاً نوروزی که اساس و پایه‌اش از زمان ساسانیان بنا نهاده شده است، در اواخر خرداد ماه بوده است، نه ابتدای فصل بهار. و آنها نیز بر اساس خواست و سلیقه خود این روز را نوروز نام نهاده اند و آداب و تشریفات خاصه را معمول داشته اند، چنان که گذشت و پس از این نیز خواهد آمد. ثالثاً، قوانین و تکالیف شرعی بر اساس وجود ملاکات و مصالح واقعی و حقیقی بنا نهاده شده است، نه بر اساس اعمال سلیقه های شخصی و گروهی. و چنانچه در روش و سنتی ملاک و دلیل موجود در آن واجد ارزش و قوام منطقی و عقلایی نباشد، شرع مقدس آن را نمیپذیرد و مهر تأیید بر آن نمی نهد. چنانچه با تمام قامت به مبارزه و مقابله با آداب و رسوم جاهلی برخاست و یکی پس از دیگری آنها را از میان برداشت. و این که در یک روز از سال اوقات شب و روز به حد تساوی میرسد چه ارزش و بهایی دارد، تا اینکه در شهر مورد توجه قرار گیرد و آن روز را عید اعلام کند. به نظر میرسد افرادی که برای اثبات شرعی بودن این سنت به این امور متوسل شده اند و میشوند، خود فاقد اعتدال ربیع عقلانی و ادراکی خیش میباشند. آخر اگر با هر که می توان شوخی و بازی کرد، دیگر با شرع و تکالیف و مبانی آن نمی توان این کار را کرد. در سنت و ادبی که پای شرع به میان آید، دیدگاه شرع در تعالی و تربیت انسان مد نظر قرار می گیرد و هر آنچه مخالف با این منظر و دیدگاه است، مطرود و محکوم می گردد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد فرق بین سنت اسلامی و سایر سنت ها می فرماید و الفرق الجوهری بین سنت الاسلامیه و سنن غیرها فی الغایت و الغرز فغرز الاسلام ان تنال الدنیا صلاحها و غرز غیرهی ان تنال ما تشتهیها و علا هذین الاصلین یتفرع ما یتفرع من الفروع. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فرق اساسی بین سنت اسلامی و سایر سنت ها در غرض و مقصود و مقصد آنهاست، و غرض از یک سنت اسلامی این است که آنچه به صلاح امور دنیوی است انسان نائل شود، ولی مقصد و هدف از سنت‌های غیر اسلامی این است که به هر چه خواست و اشتهای بشر تعلق گرفت جامعه عمل بپوشانند و بر اساس همین افتراق فروعات و امور شرع و مجتمعات تفریع می‌شود و پایه قوانین و تصرفات نهاده می‌شود و کارها بر طبق آنها انتظام می‌یابد، چنانچه خدای متعال فرموده است ممکن است که نسبت به امری کراهت داشته باشید در حالی که به صلاح و خیر شما خواهد بود، و ممکن است که به مطلبی تمایل و اشتیاق داشته باشید در حالی که به صلاح شما نخواهد بود و موجب ضرر و زیان شما گردد، و خداوند به همه چیز عالم و آگاه است در حالی که شما نادان می باشید. و در جای دیگر می فرمایند ان السنن الاجتماعیه اما دین حق فطریون و هو الاسلام او دین محرف عن الدین الحق و سبیل الله عوجا. سنت های اجتماعی یا مشمول دیانت حقی فطری خواهند شد که همان اسلام است، و یا دینی تحریف شده و از دین حق جدا و مجزا و از راه راست و سبیل الالله به اعوجاج و انحراف کشیده شده است. بنابراین اگر مشاهده گردید که اسلام و شرع مقدس به سنتی از سنت‌های اجتماعی احترام گذاشته است و آن را تأیید و تبلیغ نموده است، این خود دلیل بر آن است که در حق واقع و در معیار و میزان فطرت و عالم عقل و درایت این سنت ممدوح و مورد امضا و رضای پروردگار می باشد، مانند تکریم و تعظیم میهمان که در اسلام نیز بسیار بدان تأکید گردیده است. و اگر دیده شد که سنتی از سنت‌ها مورد امضا و قبول شارع واقع نشده است، این خود دلیل بر آن است که در عالم ملاکات و مبانی شرع مورد رضا و امضای شارع مقدس قرار نگرفته است. مانند باقی گذاردن قضا در ظرف که این روش در میان اعراب جاهلی و نیز در میان بسیاری از مستکبران و مطرفین رسمی است رایج. گویا ظرف غذا را تمیز کردن و محتویات آن را تناول نمودن کسر شأن میهمان تلقی می شود و حتما باید نیمی از غذا در ظرف باقی بماند تا شأن و شخصیت آن فرد محفوظ باشد. و به همین جهت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من سن سنتا حسنتا عمل بها من بعده کان له اجره و مثل اجورهم من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا و من سن سنتا سیئه فعمل بها بعده کان علیه وزره و مثل اوزارهم من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا. میزان الحکمه جلد 2 صفحه 1371. کسی که روش و فرهنگ پسندیده و ارزشمندی را پایه‌گذاری کند که دیگران بدان عمل نمایند و این فرهنگ استمرار پیدا کند، خداوند پاداش و اجر این پایه‌گذاری را به او خواهد داد و نیز پاداش و ثواب تمام کسانی را که به این سنت عمل می نمایند به حساب او می گذارد، بدون اینکه ذره ای از اجر و ثواب آنان بکاهد. و کسی که روش و سنت ناپسند و منحرفی را پایه گذاری کند و این مسئله به صورت یک فرهنگ نابجا درآید، چنانچه پیش از این گذشت، و افراد از این روش ناپسند تبعیت نمایند، خداوند وزر و وبال و گناه آن پایه گذاری را برگردن او قرار می دهد و نیز گناه تمام کسانی که از این روش ناپسند متابعت نمایند متوجه او خواهد ساخت، بدون اینکه ذره‌ای از گناهان دیگران کاسته شود. در اینجا مشاهده می شود که حضرت سنت و فرهنگ پسندیده را منحصر در آنچه از ناحیه شرع آمده است نفرموده اند، بلکه به طور مطلق هر روش و آیینی را که فرد یا گروهی با خرد فردی یا خرد جمعی تدوین نماید و آن روش و فرهنگ با مذاق و روح شریعت سازگاری داشته باشد، مورد امضا و تأیید شارع خواهد بود. و در مقابل نیز درباره روش نکوهیده و ناپسند همین مسئله وجود دارد و ناپسندی و خلاف در آن منحصر به ورود آن از ناحیه شرع نیست، بلکه اگر با روح و جان و کلیات و کبریات آموزه های شرعی تنافی داشته باشد، مورد نهی و طرد و مخالفت شریعت قرار می گیرد. و اگر جز این بود، حضرت می فرمودند: هر سنت و مرامی که مستقیماً و بدون دخل و تصرف افراد از ناحیه شرع بیاید مقبول و هرچه از طرف مردم وضع و تدوین گردد خلاف و محکوم است. و بر این معنا امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر تأکید می ورزند: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقصت منها. ای مالک، آیین و مرام صالحی را که پیشینیان این امت بدان عمل می نمودند و موجب ائتلاف و انس و محبت بین آنان می گردید و صلاح رعیت بر آن آیین استوار بود، نقض منما و گسسته مساز. و از برقراری مرام و آیینی که به یکی از این فرهنگ ها و سنت ها آسیب می رساند بپرهیز، که در این صورت مزد و پاداش مخصوص کسانی است که آن فرهنگ ها را به پا داشتند و ننگ و وبال از آن تو خواهد بود که باعث گسیختگی و نقض آنها شدی. حال باید دید در این سنت که عید قرار دادن روز اول سال که تحویل شمس به برج حمل می باشد، چه مقصد و غرض عقلایی و فطری و شرعی وجود دارد
که شارع مقدس به واسطه آن
حکم به انعقاد و تشکیل آن داده باشد. ما که هرچه به عقل و ضمیر خود مراجعه کردیم، هیچ توجیهی برای احیای این سنت نیافتیم. زیرا در مراجعه به عقل و فطرت، مسائل جانبی و قیود اجتماعی و تاریخی و جغرافیایی باید به کناری نهاده شوند و بدون ملاحظه آنها به اصل و اساس یک سنت و روش توجه و تأمل نمود. آری، تنها نکته ای که مدعیان عید نوروز بدان متمسک و متشبس می شوند آثاری است که بر حسب ادعای آنان در متون روایی و احادیث معصومین علیهم السلام موجود می باشد.